اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و همه شما را به شنیدن این برنامه شبانگاهی رادیو آشنا خوش آمدید میگم. توجه کنید به خبرهای این ساعت از محمد احمدی.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. مقام های محلی در ولایت غور و فاریاب تایید کردند که پس از چندین ساعت نبرد شدید، ولسوالی تیبره در غور و ولسوالی کوهستان در فاریاب به دست طالبان سقوط کرده است. مقام های محلی در غور میگویند که بعد از 16 ساعت درگیری شدید بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان ساعت 9 صبح روز یکشنبه، ولسوالی تیبره این ولایت را به دست طالبان سقوط کرده است. ناصر خازه والی غور به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید هزاران جنگجوی طالبان از ولایت‌های هلمند، فراه و مناطق مختلف غور از نیمه های شب گذشته از چندین محل حملات گروهیشان را بر مرکز ولسوالی تیبره آغاز کردند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که در اثر بمباردمان هوایی قوای مشترک افغان در ولسوالی ده بالا به شمول 5 زن 8 فرد ملکی جراحت برداشته است و علاوه کرد قوای مشترک افغان اهداف داعش را صبح امروز در ده بالا بمباران کرده است که در اثر آن 25 جنگجوی گروه دولت اسلامی داعش کشته شده و 15 جنگجوی دیگر داعش هم زخمی شدند. خوگیانی میگوید در ده بالا زمانی به غیر نظامیان آسیب رسید که افراد داعش خانه های آنان را در برابر قوای مشترک سنگر قرار دادند. با گفته سخنگوی والی ننگرهار، عملیات ویژه ضد داعش حوالی ساعت 7 صبح روز یکشنبه با مقاومت داعش در ده بالا مواجه شده است. یک مقام عالی رتبه کشورهای عربی که قطر را به انزوا کشانیدند میگوید که این کشور خلیج لازم است پالیسی خود را به حیث بخشی از مباحثات مستقیم برای حل بحران تغییر دهد. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر جمعه شب گفت که قطر برای مذاکره با 4 کشوری که علیه کشورش ایستاده است آماده می باشد، اما شرایط کشورهای تحریم کننده نباید با حاکمیت قطر در تضاد بوده و از خارج تحمیل شود. رئیس جمهور ترکیه پیگردهای امنیتی اسرائیل در یک محوطه حساس مذهبی در شهر بیت المقدس را محکوم کرده گفت جهان اسلام در این مورد خاموش نخواهد نشست. محمد هاشم حبیب زاده با شرح بیشتر این خبر.
رجب طیب اردوغان امروز قبل از عزیمت به عربستان سعودی، کویت و قطر گفت که بعد از تحقیری که مسلمانان از وضع محدودیت‌ها در حرم شریف احساس کردند، نباید انتظار داشت که جهان اسلام خاموشی اختیار کند. اوایل این هفته اسرائیل دروازه‌های الکترونیکی تلاشی را در واکنش به حمله مرگبار یک مرد عرب در آن حرم نصب کرد. در آن حادثه 2 پلیس اسرائیلی کشته شد. نصب این دروازه‌ها که به نظر فلسطینی‌ها تجاوز به حقوق مسلمانان است، منجر به بروز اعتراضات در جهان اسلام شده است. با وجود تمام اعتراضات، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل می‌گوید که دروازه‌های تلاشی را نگه می‌دارد.
صدر اعظم اسرائیل میگوید که خانه مهاجم فلسطینی که بر 3 خانواده اسرائیلی به گونه مرگبار حمله کرد به سرعت تخریب خواهد شد. بنیامین نتانیاهو امروز در سخنرانی هفتگی نشست کابینه گفت که اسرائیل علیه کسانی اقدام خواهد کرد که کشتار را تحریک کنند و آن را تجلیل می کنند. اسرائیل به تکرار اداره فلسطینی را با اجازه دادن تحریک ضد اسرائیل در سخنرانی عمومی فلسطینی ها متهم کرد و وعده کرد که علیه آن اقدام می کند. آکادمی پژوهش اسلامی الازهر مصر که مذهبی ترین نهاد جهان اسلام برای سنی هاست، به منظور از بین بردن تصورات نادرست و مفکوره های افراطی از دین اسلام، غرفه هایی را در ایستگاه های قطار شهر قاهره نصب کرده و از آنجا احکام اسلامی را به شهروندان توزیع می کند. محی‌الدین عفیفی منشی عمومی این نهاد یک اعلامیه‌ای گفت که این اقدام به منظور تقویت حس میهن پرستی و نفی برداشت های نادرست از سوره های قرآنی و متون دینی اتخاذ شده است. جمال عید، فعال حقوق بشر، در مورد مؤثریت این تلاش ها شک داشته میگوید اقدامات دیگر مانند مبارزه با فساد و حفظ آزادی ها باید در اولویت قرار گیرد. وزیر عدلیه آلمان از تعزیرات احتمالی اتحادیه اروپایی علیه پولند به خاطر اصلاحات قضایی جنجال برانگیز آن کشور استقبال کرده است. قدیر مشرف با شرح بیشتر این خبر.
هیکو ماس وزیر عدلیه آلمان به هفته‌نامه بیلدام زونتا گفت که استقلال قضایی در پولند در خطر است. این مقام آلمانی گفت فردی که احترام اندکی به حاکمیت قانون دارد باید بپذیرد که او خودش را از لحاظ سیاسی در انزوا قرار می‌دهد. قانون محاکم پولند که روز شنبه تصویب شد از سوی رهبران اتحادیه اروپایی محکوم شده و منجر به اعتراضات عمده در سراسر پولند شده است.
جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا میگوید که پلیس باید بر آن عده قاچاقبران مواد مخدر که هنگام توقیف مقاومت میکنند شلیک کند، زیرا آن کشور با بحران مواد مخدر مواجه است. جهان بودی سخنگوی ریاست جمهوری اندونزیا امروز گفت که ویدودو این بیانات را در نشست اخیر یک حزب سیاسی اندونزیا بیان کرد. اندونزیا قوانین سخت ضد مواد مخدر دارد و قاچاقبران مواد مخدر می توانند با جزای مرگ مواجه شوند. پلیس در ایالت تگزاس در جنوب ایالات متحده آمریکا می گوید که جسد 8 نفر را در عقب یک تریلر در پارکینگ فروشگاه والمارت یافت کرده است. پلیس این حادثه را قضیه وحشتناک قاچاق مهاجرین خوانده است. چارلز هود رئیس اداره اطفایه شهر سن آنتونیو می گوید که کم از کم 28 نفر به شمول کودکان از یک موتر لاری بیرون کشته شدند که 17 تنشان متحمل جراحت ناشی از گرمازدگی شده بودند. این مقام پلیس به شبکه تلویزیونی CNN گفت که بعضی از نجات یافتگان متحمل صدمه مغزی غیر قابل درمان شدند. و خبر آخرین که ایران و عراق امروز توافقنامه ای را امضا کردند تا همکاری نظامی را آغاز کنند و علیه دشدفکنی و افراطیگری بجنگند. طبق گزارش خبرگزاری رویترز و نقل از رسانه ایران نوشته است که این توافقنامه احتمالاً نگرانی‌های را در واشنگتن برانگیزد. رابطه ایران و عراق از زمانی بهبود یافته است که صدام حسین دشمن دیرین ایران در سال 2003 سرنگون شد و حکومت عراق تحت رهبری شیعیان به قدرت رسید. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده عزیز، شما در خبرها شنیدین که دو ولسوالی، یکی در غور و دیگری هم در فاریاب، شب گذشته به دست گروه طالبان سقوط کرده. ولسوالی تیروی در ولایت غور و همچنان ولسوالی کوهستان در فاریاب. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای تازه نفس اردو به فیروزکوه مرکز ولایت غور رسیده و قرار است روز دوشنبه برای بازپسگیری ولسوالی تیروی آن ولایت عملیات زمینی را آغاز کنند. محمد رادمنش سخنگوی آن وزارت به صدای آمریکا گفت که تیاره‌های نظامی افغانستان روز یکشنبه موازی گروه‌های دشتافغان را در آن ولسوالی بمبار کرده و به گفته آقای رادمنش تلفات سنگینه به مخالفین وارد آمده است. توجه کنید به مصاحبه‌ای که همکار ما ژیلا سمی با سخنگوی وزارت دفاع افغانستان انجام داده و با آواز آقای رادمنش شروع می شود.
طوری که شما آگاهی دارید، ولسوالی تیوره ولسوالی است که او به طرف جنوب دریایی که به طرف فرامیرد دو دریا قرار داره. در قسمت شهر فیروزکو قطعات ما جدیدند رسیده. ما امروز گروپ های تروریستی را در تیوره بمبارد کردیم و تعداد زیادی از یا از بین رفتند و اینها اصلا در تیوره که آمدند به هیچ چیزی رحم نکردند، نه به طفل، نه به زن، نه به مریض، نه به دیگر. ولی ما تصمیم داریم که فردا بالای ازی ولسوالی عملیات زمینی را انجام بدیم و متیقین باشین که مردم را ما از ظلم از این تروریستان نجات خواهیم داد. به همین شکل در ریاب، در ولسوالی کوهستان، در 800 متری جایی که تروریستان ولسوالی را به دهشت و وحشت برابر کردن، ما در اونجا قرار داریم. امروز فعالیت های محاربوی، اکمالات و همه چیزها رو در اونجا ما اجرا کردیم. ما امیدوار هستیم که به وقت بسیار نزدیک بتوانیم هم ولسوالی تیوره ولایت غور و هم ولسوالی کوهستان ولایت فاریابر با در نظر داشت ظرفیت ها و قابلیت هایی که در اونجا متصور است و ما روی ازو حساب میکنیم بتوانیم تروریست ها رو در اونجا شکست بدیم.
درست. و آیا صحبت هایی که مقام های محلی میکنن اینو میگن که ایران در این قسمت دست داشته و این مهاجمین تمویل کرده، تا چه اندازه این تیوری درست است؟
خب به هر صورتش ما اینطور میگیم که اینها تروریست های هستن که از منطقه داخل افغانستان میشن و بالاخره کشور ما را به تهدیدات مواجه می سازند. مگر ما تا حال شواهد بسیار قوی در این مسئله پیدا نکردیم که ایران روی مسئله تیوره دخیل باشه، اما به هر صورت از هر جای و هر مکانی که تروریست ها تانستند به افغانستان آمدن و فعلا میخواند که برای آینده ها گویا یک شرایطی را برای چانه زنی خود برابر بسازند. شما خبر دارین که در همین دو ولسوالی که آرامترین ولسوالی ها بودند، اینجا در پساوند یعنی در شمال تیوره و بعضی مناطق دیگه تروریست ها شکست خوردند. به نام ملا هجرت الله هلمندی والی نامنهاد از یا از بین رفت و 31 نفرشان سرکوب شدند. بالاخره از ولایت هلمند، از نیمروز، از فرا، از بخشی از شیندند اینا افراد را جمع کردند و خواستند یک ولسوالی را مثل تیوره به تعدیدات بکشانند که اینها هم بسیار زودی با سرکوب خواهند شد. و در ولایت فاریاب همین اکنون ما در داخل ولسوالی هستیم و ولسوالی به تعدیدات مواجه شده، مگر ما اکمالات خود کردیم، نیروها را در اونجا زیاد و کماندوها را پیاده کردیم. ما امیدوار هستیم که و مصمم هستیم که به هر دو ولسوالی به وقت و زمانش اجراعات مقتضی صورت بگیره. ولی که گفتن که اینا تا بند سلما پیش روی از یا کسی نخواهد بود، تا بند سلما امو 7 خانه رستم است، هیچ کس در اونجا دستیابی نخواهد کرد و در اونجا قطعات ما در هر جای وجود داره. ما متقین هستم که در همین دو رسولی اینا خلاصه میشن و بالاخره اینا سرکوب خواهند شد.
رادمنش سپین ولسوالی چشت ایراد که بند سلما واقع است و تیوره در ولایت غور چقدر فاصله است؟
شما طوری که میدانید این ولایت غور خودش یک ولایت کوهستانی است، یک جغرافیای پیچیده داره. تا ولسوالی چشت شریف از تیوره حدود 100 کیلومتر راه است و در این 100 کیلومتر راه هم مردم است، هم خیزش‌های مردمی است، هم قطعات پلیس است و هم نیروهای اردوی ملی قرار داره. و در داخل خود ولسوالی چشت شریف و اطراف بند سلما ما یک کندک بسیار قوی میکانیزه داریم در اونجا که هیچ گاه تروریست ها در اونجا نفوذ کرده نمیتوانند و این را باید خاطراتش به گور ببرد.
درست. در قسمت فاریاب به آخرین سوالم است که شما گفتین که در ولسوالی نیروهای حکومت موجود است. طالبان ادعا میکنن که مرکز ولسوالی کوهستان اینا تسخیر کردن. آیا این ادعا غلط است؟
ادعای از جواب به تهدید کشاندنش درست است، ولی اگر یک جغرافیای بزرگ به نام ولسوالی به یک اتاق و یا به یک تعمیر خلاصه شود درست، اما اگر جغرافیا مطرح است، در اون جغرافیا مردم زیاد زندگی می کنند که طرفدار دولت هستند و نیروهای دفاعی و امنیتی ما هم در اون جغرافیا حضور دارد، بنابراین این گفتشان غلط است و ما به بسیار زودی او رسولی را از وجودشان هم تصفیه خواهیم کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رئیس اداره مستقل تفتیش و نظارت میگوید که یافته های آن اداره نشان میدهد برخی ادارات و واحدهای بودجه‌ای از بودجه های عادی و انکشافی سال 1395 خورشیدی استفاده درست نکردند. بر اساس گفته‌های مقامات اداره مستقل تفتیش و نظارت، از بودجه عادی همین سال 90% و از بودجه انکشافی فقط 54% مصرف صورت گرفته است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی برشان.
مسئولان ارشد اداره عالی تفتیش امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که بودجه ملی سال مالی 1395 افغانستان جمعا 444 میلیارد افغانی شامل بودجه عادی و بودجه انکشافی بود که سکتور امنیتی کشور با داشتن 177 میلیارد افغانی 39.85% در صدر سکتورها است. طبق اداره عالی تفتیش از بودجه عادی 90% و از بودجه انکشافی تنها 54% به مصرف رسیده است و بس. این مسئولان ارشد اداره عالی تفتیش گزارش 3 ماهه کمیسیون قطعیه و یافته های کمیسیون را با رسانه ها شریک ساخته، گفتند که از سوی برخی ادارات و واحدهای بودجوی استفاده نادرست صورت گرفته است که پیامد خوب نداشته است. سید محمد مهدی حسینی رئیس کمیسیون حساب قضیه اداره عالی تفتیش از پیامد ناخوشایند استفاده نادرست از بودجه انکشافی صحبت کرد و گفت
عدم استفاده مطلوب از بودجه انکشافی توسط وزارت ها و ادارات به ویژه در ساحات بسیار مهم مثل زیربنا و منابع طبیعی، زراعت و انکشاف دهات، معارف، صحت موجب کاهش رشد در تمام بخش ها و عدم دسترسی به اهداف تعیین شده گردیده
است. با موجب یافته های اداره عالی تفتیش، بی‌قاعدگی های مالی فراوان در ادارات مقتدر و واحد های بودجوی مشاهده شدند که خلاف اصولنامه اجرای بودجه صورت گرفته است. آقای حسینی به ادامه گفت
قرار ملاحظه اسناد در طی سال مالی 1395 مبلغ 82 میلیون و 975 افغانی برای ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، مبلغ 132 میلیون افغانی برای ریاست اجرایی، مبلغ 20 میلیون افغانی برای ریاست محافظت رئیس جمهور و مبلغ 5 میلیون و 998 هزار افغانی برای اسره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان خلاف ماده 10 اصولنامه اجرای بودجه وجوه اپراتیفی اجرا گردیده است.
طبق اظهارات محمد شریف شریفی رئیس و سایر اعضای اداره عالی تفتیش در طی سال مالی 1395 به تعداد 474 تن کارکنان وزارت مالیه بدون سپری نمودن پروسه رقابتی بر اساس احکام مقام وزارت مالیه شامل معاشات در پروژه های مختلف وزارت مالیه استخدام شدند که از این جمله 60 نفر در حفظ بست رسمی شامل تشکیل وزارت می باشد و خلاف رهنمود از معاشات و امتیازات استفاده می کنند. اجمل عبدالرحیم‌زاده سخنگوی وزارت مالیه در واکنش به این یافته های اداره عالی تفتیش با فرستادن صدا به رسانه ها گفته است که در تقرری ها و استخدام وزارت مالیه اصول مراد گردیده است.
د ګمارنې په برخه کې د مالی په وزارت کې په تیرو دوو کلونو کې گمارنه
در 6 سالاری اصل پر اساس سوی تقرری ها در وزارت مالیه در 2 سال گذشته بر اساس اصل 6 سالاری شده است. ما در بخش تقرر و استخدام هیچگاه تسلیم و تابع روابط شخصی زور و ظرف نشده ایم. برعکس توجه ما به تخصص و تجربه و در کنار آن تعهد می باشد. مصرف بودجه به صورت خاص بودجه انکشافی در افغانستان بسیار مهم است و مصرف و عدم مصرف بودجه بیانگر توانایی ظرفیت ادارات و واحدهای بودجوی و به صورت اخص بیانگر توانایی مدیریتی مسئول ارشد ادارات به شمار می رود. به دلیل همین مصرف نکردن و یا کم مصرف کردن بودجه انکشافی بود که سال گذشته به تعداد 7 تن از اعضای کابینه رئیس جمهور غنی از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند و اکنون نیز مجلس قبل از رفتن به رخصتی تابستانی به وزرا و واحدهای بودجوی هشدار داده است که در صورت عدم مصرف و یا کم مصرف کردن بودجه انکشافی با سرنوشت 7 وزیر گذشته مواجه خواهند شد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های عزیز، برنامه امار افغانستان از طریق انکشاف تصدی ها یا آبادی که از سوی اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده تمویل می گردید، حدود 5 سال گذشته برای 18,000 تن زمینه کار را فراهم کرده است. این برنامه امسال به پایان رسید و مقام های اداره انکشافی ایالات متحده ابراز امیدواری کردند که دولت افغانستان در تداوم این برنامه تلاش کند. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
برنامه اعمار افغانستان از طریق انکشاف تصدیها یا آبادی به هدف مهیا شدن زمینه کار به هزاران فرد بیکار افغان در سال 2012 میلادی آغاز شد. این برنامه 5 ساله بود که تا حالا توانسته است از طریق متشبثین کوچک و متوسط نزدیک به 300 میلیون دلار را در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کند. ریچارد ریلی، معاون سفیر آمریکا در کابل، امروز در مراسم اختتام این برنامه که در مقر سفارت آن کشور دایر شده بود، گفت که در برنامه آبادی 298 شرکت کوچک و متوسط اشتراک کردند. این شرکت ها مبلغ 290 میلیون دلار را برای توسعه کاروبارشان سرمایه گذاری کردند. اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا افتخار دارد که 40 میلیون دلار را به شکل سرمایه، تجهیزات و ماشین‌آلات در اختیار آنها قرار داده است. آقای ریلی افزود که با این سرمایه گذاری برای 18,000 تن افراد بیکار زمینه شغلی ایجاد گردید و آنان امیدوار است که شرکت ها با دریافت تجهیزات جدید 25,000 شغل دیگر را نیز در سراسر افغانستان ایجاد کنند. این دیپلمات آمریکایی از سران حکومت وحدت ملی نیز خواسته هایی دارد.
President Ghani and Chief Executive.
رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی تلاششان را ادامه دهد که محیط تجارتی را ایجاد کنند که سکتور خصوصی را تقویت می‌کند و در دراز مدت سرمایه گذاران را تشویق می‌کند. بنابراین این گونه شرکت‌ها مایل خواهند بود که بیشتر سرمایه گذاری کنند. در این حال عادل راز معین اقتصادی وزارت خارجه افغانستان در این مراسم گفت که در دو سال اخیر به سرمایه گذاری سکتور خصوصی از سوی دولت توجه شده است. خانم راز گفت که در جریان 15 سال گذشته افغانستان بیشتر به کمک‌های خارجی وابسته بوده است و دولت برای حمایت از سکتور خصوصی اکنون متعهد است.
حمایت قسمی است که ما سهولتایی را که شما ضرورت دارین در قسمت پالیسی و در قسمت نظام حکومتی ما امرای شما امرها باشیم و از جانب شما حمایت را که ما تقاضا داریم و خواهان هستیم که شما تعهدی که ما به ملت و مردم افغانستان دادیم تا افغانستان به پای خود دوباره استاده شود و شما امرای ما امرای داشته باشین و ما را همکاری بکنین.
در این حال دکتر نادر بارک مسئول یکی از شرکت‌ها که در برنامه آبادی شرکت کرده است گفت که حکومت با وجود اعلام حمایت اما هنوز هیچ وعده‌اش را عملی نکرده است.
جای مناسب برای و تشخصات خصوصی عملا وجود نداره، اگر وجود داره او استاندارد نیست. دومی است که مشکل برخی مشکل بسیار کرده که چی وقت حل میشه؟
با این وجود احمد ضیا سیدخیل از اداره متشبثین کوچک و متوسط وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفت که ختم برنامه آبادی به معنی ختم کار نیست، بلکه پس از این در حقیقت آغاز کار برای سرمایه گذاران و حکومت افغانستان است.
ما آدرس مشخص دارین، اتفاقا بالاتر از 50% کمپانی ها با ما ارتباط مستقیم دارن. ما در 17 سکتور مجموعا که البته 11 سکتوری که در افغانستان قدرت رقابت داره بر از نو پلانای عمل داریم و نه تنها با USAID با دفاتر دیگه که ما همکار هستیم ان شاء الله من حیث یک پل ارتباط و من حیث حمایتگر شما در خدمت شما خود بودیم.
برنامه آبادی در افغانستان در جریان 5 سال گذشته با شرکت‌های خصوصی در بلند بردن ظرفیت‌های کاریشان و فراهم کردن تجهیزات و سهولت‌ها کار کرده است تا در کنار افزایش تولیداتشان زمینه کار را نیز برای افراد بیکار ایجاد کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در این ماه جولای از 50 سال اجرایی شدن قانون آزادی اطلاعات ایالات متحده گرامی داشت به عمل می آید. این قانون که از ابتدا یک مفکوره بنیادی پنداشته می شد، جهت شفاف ساختن حکومت و شناسایی حق هر کس برای درخواست به منظور فراهم کردن اطلاعات رسمی به میان آمد. تنها در 9 مورد از دلایل سبب می شود این تقاضا برای اطلاعات نادیده گرفته شود. از این نوع دلایل می توان از محرم بودن و اهمیت آن برای اهمیت ملی نام برد. هر نوع اطلاعات بیرون از این محدوده ها بدون استثنا فراهم شده می تواند. ژورنالیستان قانون آزادی فراهمی اطلاعات را خیلی ارزشمند توصیف می کنند، با آنکه ژورنالیستان تنها 10% متقاضی دسترسی به این نوع اطلاعاتند، اما این کار تاثیرات وسیع روی آگاهی عامه در مورد حکومت دارد. توجه کنید به گزارش اردیتا دونی خبرنگار صدای آمریکا که عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
ژورنالیستان قانون آزادی اطلاعات را طور خلاصه منبع اجتناب ناپذیر می خوانند. جیسن لیوپولد گزارشگر تحقیقی از نهاد بزفید میگوید
I know from first-hand experience that I've been able to successfully obtain
از تجربه دست اول خیش میگویم که من موفق به کسب اسناد از ادارات مختلف حکومت بودم و توانستم تا خطاکاری ها، ضیاع، تقلب و بدرفتاری را گزارش دهم.
تقاضای جیسن لیوپولد برای به دست آوردن ایمیل های هیلری کلینتون وزیر خارجه قبلی ایالات متحده بود که وزارت خارجه را واداشت تا هزاران پیغام او را به نشر بسپارد. جان کربی سخنگوی قبلی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید
وزارت خارجه ایالات متحده حدود 1000 صفحه اضافی از حساب ایمیل های وزیر خارجه قبلی را به نشر میرساند.
نشر ایمیل ها نشان داد که هیلری کلینتون از سرور ایمیل های شخصی خود وقتی که دیپلمات ارشد کشور بود استفاده کرده بود. جیسن لیوپولد گزارشگر تحقیقی از بزفید میگوید
I felt that these emails would provide the public with great insight into
من احساس کردم که ایمیل های او مردم را فرصت خواهد داد که بدانند او چگونه وظیفه خیش را به حیث وزیر خارجه انجام داد و این کارکردگی های او روی رئیس جمهور شدن احتمالی او چی اثر خواهد گذاشت.
بانک 50 سال از انفاذ قانون آزادی اطلاعات سپری می شود، تمایل عمومی بیشتر به سوی مؤسسات سری بوده است و بیشتر اقامه دعوا روی مسترد کردن تقاضا برای اطلاعات بوده است. آدم مارشال از کمیته گزارشگران برای آزادی مطبوعات می گوید
اطلاعات را که ما تا یک دهه گذشته در دست داریم نشان می دهد که میزان سری بودن که از روی دفعات استثناءاتی که حکومت ادعای آن را دارد مواقع رد شدن تقاضا برای اطلاعات را افزایش داده است.
آدم مارشال روی اقامه دعواها به اساس قانون آزادی اطلاعات کار می کند و می گوید که ایالات متحده تا تعهد کامل به شفافیت فاصله طولانی را در پیش دارد. آدم مارشال می گوید
معضل اینجاست وقت نوبت عمل فرا می رسد و وقت به بیوروکراسی مؤسسات حکومتی برخورد می کنید و وقت فیصله های محاکم را می شنوید باز می دانید که تا کدام اندازه نشر اطلاعات دشوار می باشد.
مارشال خوشبین است که ژورنالیستان و مؤسسات جامعه مدنی برای بهبودی تلاش می ورزند.
The journalists here and the civil society groups are so committed to FOIA.
ژورنالیستان در اینجا و گروه‌های جامعه مدنی با قانون آزادی‌های اطلاعات پابند بوده با آنکه آن را یک پروسه بسیار بطی عنوان می‌کنند اما نظر به اینکه چقدر انرژی و سرسپردگی برای آزمودن و کار با قانون موجود است می‌توان فکر کرد که امیدواری زیاده وجود دارد.
بعد از 50 سال قانون آزادی اطلاعات هنوز یک ابزار مهم برای ژورنالیستان برای آگاهی عامه باقی مانده که می‌تواند حکومت را جوابده سازد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز در این آخرین لحظات برنامه شامگاهی رادیو آشنا شما را برای شما دو خبر ورزشی را بیان میکنم. یکی که لحظات قبل در جام جهانی کرکت میان تیم های زنان جهان تیم انگلستان تانست در یک رقابت دیدنی تیم هند شکست بده و جام قهرمانی جهانی را برای چهارمین بار از آن خود بکنه. اول فکر میشد که تیم هندوستان تانسته که رقابت از آن خود بکنه ولی پس از ای که یک تن از بازیکنانشان که بیش از 50 دوشه گرفته بود از میدان خارج شد دیگه تمام اعضای خط بیسمن هند نتانست که ایستاده شد و به دخترای انگلستان در مشهورترین میدان کرکت جهان که لورد است و او را به نام میدان ایجاد کرکت یاد میکنن رقابت واگذار بکنه. و همچنان قسمی که شما خبر دارین تیم ملی 23 ساله افغانستان برای شرکت در رقابت‌های مقدماتی مرکز آسیا رفته به عربستان و دو مسابقه را هم در مرابر عربستان سعودی و هم قرار عراق به شکل بسیار خراب باخته. شکایت های بسیار زیادی درباره از تیم ایجاد شده ولی مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان میگن که مسابقه ها برد و باخته داره و اگر این تیم نتونسته جایگاه خوبی رو بگیره ولی نمیشه دستاورد های فدراسیون فوتبال افغانستان در فاصله 14 سال اخیر نادیده گرفت. با اینجا میرسیم به پایان این برنامه شامگاهی رادیو آشنا. اما پای رادیو هایتان باشین. نشرات بازپخش نشرات رادیو آشنا پس از 30 ثانیه به نشر خواهد رسید. من قدیر مشرف و عبدالواجد عادل فعلا از حضور شما مرخص میشم.